اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن شد و شما شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. نخست مشروع خبرها را از قدیر مشرف مشنوید.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. تازه ترین انکشافات از درگیری در منطقه فرامرزی تورخم حاکی از آن است که طالبان بر پسته های نیروهای پاکستانی حمله ور شده و تبادله آتش میان آنان باعث شده تا گلوله ها به این طرف مرز سرایت بکنند. تازه ترین انکشافات از زبان خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت خواد شنیدیم. تا لحظات ضیاءالرحمن حسرت روی خط تلفن خواد بود. مقام ها در جنوب افغانستان میگویند درگیری میان نیروهای سرحدی افغان و اردوی پاکستان در امتداد سرحد سپین بولدک چمن پایان یافته است. همین اکنون عزیز الله پوپل خبرنگار رادیو آشنا را روی خط تلفن داریم. آقای پوپل سلام و خدمت شما. یکم که میشه در مورد از تازه ترین انکشافات از درگیری بر ما معلومات بتن؟ گفته میشد که مقامات امنیتی افغان و پاکستانی با هم ملاقات داشتن، نتیجه این ملاقات چگونه بوده؟
بله همکار عزیز، سلام به شما و به شنوندگان محترم. دقیقاً ما فعلا هم در ولسوالی سپین بولدک هستم، جایی که نیروهای افغان و پاکستانی مذاکرات دو ساعته داشتند. در این مذاکرات دو ساعته هر دو طرف باز هم به نتیجه نرسیدند و طرف پاکستانی اعلان کرد که در دو روزی آینده موقف خود در قبال این نبردی که امروز رخ داده بود روشن خواهند ساخت. جنرال عبدالرازق که به نمایندگی از حکومت افغانستان ایجا صحبت میکرد و همچنان جنرال ندیم که به نمایندگی از حکومت پاکستان از کویت آمده بود و در خط سفری سپین بولدک ایجا ای دو جنرال با هم ملاقات داشتند و مذاکرات طولانی اکثریت محورشی بود که اصلی محور گفتگویی بود که یک طرف مسئولیت نورد به یک طرف منصوب می داد و طرف مقابل به طرف دیگر. ولیکن مهمترین نقطه ای هستن که درگیری که حوالی ساعت 3 صبح امروز آغاز شده بود تا ساعت 2 بجه پیشین ادامه داشتن و از او به بعد با مداخله حکومت های مرکزی، یعنی هم از طرف کابل به نیروهای افغان و هم از طرف اسلام آباد به نیروهای پاکستانی میگه که هدایت داده شده و بالاخره آتش بس حاکم هستن و فعلا هم ما که در سپین بولدک هستیم ایجا نیروهای افغان در موضعی خود قرار دارن و همچنان نظامیه پاکستانی هم در همون موقعیتی قبلی خود موقعیت هست.
آقای پوپل، خب درگیری روی موضوعی که آغاز شده بود او آیا به حل شده یا نه؟ و دلیل از این که این نیروها ساعت اولی صبح روز جمعه با هم درگیر شدن بر تعداد شنونده های ما که در این مورد آگاهی ندارن یکمک معلومات بتن؟
بله، دو قریه است به نام جهانگیر و لکمان که در 2 کیلومتری کمیساری سپین بولدک موقعیت داره. البته در استقامت جنوبی کمیساری سپین بولدک پاکستان میخواستن، مامورین سرشماری پاکستان میخواستن که در این قریجات نفوس شماری کنند و این قریجات یعنی خاک خود میخوانه، ولیکن در مقابل نیروهای افغان میگه که نه، این مربوط ولسوالی سپین بولدک هستن و این مربوط خاک افغانستان است. دو خریجات به اون خاطر در مقابل نیروهای پاکستانی اینا عکس‌العمل خود نشان داده. و امروز ما که شاهد مذاکرات بودیم اینجا در سپین بولدک، طرف افغانستان ایره چند دفعه تکرار کردن که امی پروسه سرشماری یک روند ملکی هستن. درست هستن که در نزدیکی خط سفری دیورند یک داد فامیلایی که مربوط ولسوالی چمن پاکستان میشه، اما جا مامورین تان میتونستن که سرشماری کنن، اما نیاز بایی نبود که تجهیزات نظامی را شما بیارین و تحرکات نظامی را در نقطه سفری خط دیورند شما به اجرا بگذارین و از او خاطر ما مجبور شدیم که از خاک خود دفاع کنیم و عکس العمل نشان بدیم. یعنی خلاص موضوعی که جنجال سر امید دو قریه به میان آمده که پاکستان این دو قریه مربوط خاک خود میدانه میخوانه و افغانستان میگه که این خاک این مربوط خاک افغانستان است.
و در این نشست دو ساعته هیچ نتیجه هم روی از این نرسیده؟ آیا مقامات پاکستانی گفتن که در آینده هم چه یک اقدام نمیکنن یا بدون نتیجه صحنه مذاکرات ترک کردن؟
بل ای پیشتر یاد آورشتم که مذاکرات به نتیجه نرسیده رو به این خاطر که این موضوع میگه که محول به دو حکومت شده فعلا، یعنی هم وزارت دفاع و وزارت خارجه افغانستان و هم وزارت دفاع و وزارت خارجه پاکستان روی موضوع یعنی جر و بحث میکنه و در روزای نزدیک اینا یک هیئت مشترک را به محل رویداد میفرسته و به این موضوع اونا تحقیق میکنه که ای ساحه مربوط کدام قسمت میشه.
بله و سوال آخر
بله
و سوال آخر آقای پوپل، در کل در این فاصله زمانی که درگیری صورت گرفت چقدر نفر تلفات به بار آورده و خسارات مالی در دو طرف چقدر زیاد بوده؟
بله نخست خانی دو قریه به طور کل اینا تخلیه شده و به صدها فامیلش هم به طرف سپین بولدک آمده و هم به طرف شهرک چمن که مربوط پاکستان میشه فامیلا از محل اینا کوچ کردن. و در مورد تلفاتش جنرال عبدالرازق قمندان امنی قندار و همچنان رئیس پراتیپی حوزه جنوب غرب و صدای امریکا در یک مصاحبه اختصاصی گفتن که در این رویداد با طرف افغانستان که کدام تلفات وارد شده و هستن که 4 نفر از نیروهای سرحدی کشته شده و همچنان 37 نفر زخمی هستن که در مابین همین 37 نفر 14 نفر هم نیروهای سرحدی هستن و متوقعش افراد ملکی. و همچنان به طرف پاکستان هم تلفات سنگین میگه وارد شده که اما ارقامش هنوز روشن نیست.
تشکر شمدهای عزیز. عزیزالله پوپل بود که در مورد تازه ترین انکشافات از وضعیت امنیتی در منطقه سپین بولدک چمن قندهار گزارش میداد. در آغاز برنامه در مورد درگیری در ساحه تورخم ولایت ننگرهار صحبت کردیم. ضیاء الرحمن حسرت روی خط داریم. حسرت سلام، شامت بخیر. تازه ترین انکشافات از چه قرار است؟ این درگیری میان کیها جریان داره و طرفای درگیر در این درگیری اخیر کی است؟ حسرت
در مورد درگیری در تورخم این است که اتاولا خود یعنی سخنگوی ولی ننگرهار لحظات سی بسر امریکا بود که طالبان مسلح بالای پوسته نمبر 2 که به نام پوسته آب معروف است و مربوط به نیروهای پاکستانی باشد هجوم بردن و بین نیروهای سرحدی قازستان مسلح درگیری شدید ادامه دارد. وای روشن من میده که هنوز مشخص نیست که طالبان طالبان پاکستانی هستند یا طالبان افغان. من روشن نیست که این حمله از خاک مربوط به ولایت ننگرهار صورت گرفته و یا هم از خاک مربوط به خیبر پشتونخوا. هنوز معلومات دقیق نیست. همچنان باید گفت که رابطه ها از آن چی خط تهران
بله ضیاء الرحمن حسرت یکمک موقت تغییر بده. بله یکمک موقت تغییر بده ضیاء الرحمن حسرت، بتونیم صدایت درست بشنیم؟
درست شد؟
بله فعلا خود درست است، بفرما.
بله یک راکت در یک اسکای وسایط ترانزیت در تورخم به تازگی ثابت کرده است که بسر مادباتی واری ننگرهار میده از اثر او یک موتر باربری آتش گرفته و به علت ازدحام وسایط بیشتر راهی برای ورود اطفایه وجود ندارد و نگرانی وجود دارد که وسایط بیشتر در این ازدحام تامه آتش شوند. دفتر مطبوعاتی وادی ننگرهار میگوید که نیروهای سرحدی افغان در تورخم خیر مجهز هستند و آماده جواب هر نوع به نیروهای حمله کننده بالای توسط دولتی هست.
بله تلفات غیر نظامی و خصوصا کسایی که در اونجا دکان دارن شب در تورخم میگذرانن، آیا بر از اونا کدام تلفات یا خساره وارد شده یا که تنها این راکت در یک منطقه ثابت کرده و دیگه مناطق آسیب نداده؟
تلفات میانو میگن که معلومات ریده ندارن و در راکت ها بر یک منطقه ثابت نکرد در مناطق مختلف تورخم.
بله خب ضیاء الرحمن حسرت داشتیم که روی خط تلفنم برای ما بود، متاسفانه ارتباط ما با حسرت قطع شد، ولی شنونده های عزیز شما تازه ترین انکشافات از وضعیت امنیتی در منطقه ترخم در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا ساعت 6:30 به وقت افغانستان فراموش نکنید. توجه کنید به خبرهای از جهان. دولت ایالات متحده آمریکا نگران نقش ایران در سوریه است. به گزارش رویترز، وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه درباره تفاهم‌نامه کاهش تنش در سوریه که با میانجیگری روسیه و ترکیه امضا شد ابراز نگرانی کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که به مشارکت ایران به عنوان یکی از طرف‌های قرارداد و دمشق با توجه به سابقه در توافقنامه‌های قبلیش بدگمان میباشد. وزارت دفاع آمریکا میگوید که توافق ایجاد ساحات مسئول در سوریه بر جنگ به رهبری آمریکا علیه گروه داعش در سوریه تاثیر نخواهد گذاشت. یک سخنگوی پنتاگون روز جمعه گفت نیروهای ائتلاف جنگجویان داعش را در هر نقطه‌ای که فعالیت دارند هدف قرار خواهند داد تا این اطمینان حاصل شود که گروه داعش هیچ پناهگاهی ندارد. رانکن گالوی خاطر نشان کرد که حکومت ایالات متحده شامل توافقنامه ای نیست که روز پنجشنبه در آستانه مرکز قزاقستان امضا شد. یک نماینده وزارت خارجه آمریکا در نشست روز پنجشنبه آستانه که به منظور انفاذ آتش‌بس در سوریه برگزار شده بود شرکت کرده، اما در توافق ایجاد شده روی ساحات مسئول در سوریه که میان ایران، سوریه و روسیه امضا شد شامل نبود. تیاره های ائتلاف به رهبری آمریکا نمیتوانند در ساحات امن سوریه داخل شوند. الکساندر لاورنتف نماینده روسیه در نشست صلح آستانه روز جمعه با ذکر این مطلب گزارش رسانه‌های روسی را رد کرد که گویا تا هنوز نحوه عملیات هوایی نیروهای ائتلاف بین‌المللی در ساحات امن مشخص نیست. جزئیات بیشتر از هاشم حبیب زاده.
روسیه، ترکیه و ایران روز پنجشنبه با پیشنهاد مسکو برای ایجاد ساحات امن در سوریه توافق کردند تا تلاشی باشد برای ختم جنگ 6 ساله در آن کشور جنگ زده. پیشنهاد روسیه که توسط هر سه کشور امضا شده است، خواهان اقدامات برای کاهش جنگ در 4 نقطه سوریه است، جاهایی که در کنترل شورشیان و دهشت افغانان گروه داعش قرار ندارند. قرار یک خبر دیگر، یک تیم بین المللی کار تحقیقاتی خود را در منطقه آغاز کرده که ادعا می شود حکومت سوریه در آن از سلاح کیمیایی استفاده کرده و تا اخیر روز یافته‌هایشان را به رئیس سازمان جلوگیری از تسلیحات کیمیایی گزارش خواهد داد.
توجه کنید به خلاصه چند خبر دیگر. کره شمالی ادارات استخباراتی ایالات متحده و کره جنوبی را به انجام سوی قصد ناموفق علیه کیم جونگ اون رهبر آن کشور متهم کرده است. مقامات ادارات استخباراتی آمریکا و کره جنوبی تا کنون در مورد ابراز نظری نکردند. حکومت آلمان میگوید که اگر ترکیه بخواهد برای روی کار آوردن دوباره قانون مجازات اعدام همه‌پرسی را برگزار کند، اجازه رأی‌دهی را در آلمان نخواهد داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از پیروزی در همه‌پرسی ماهی گذشته که به افزایش قدرت وی انجامید، درباره روی کار آمدن دوباره حکم اعدام صحبت کرده است. صدر اعظم عراق گفته است که پس از ختم جنگ علیه گروه داعش در عراق، هیچ نیروی محاربوی آمریکایی در آن کشور باقی نخواهد ماند. العبادی گفته است که سربازان آمریکایی در عراق آن عده مشاورین خواهند بود که نیروهای امنیتی را برای رویارویی و آماده بودن در برابر هر گونه آزمون امنیتی آینده آموزش خواهند داد. و خبر آخرم این که برنامه جهانی غذا در یک تحقیق جدید دریافته است که رابطه مستقیم میان کاهش مسئولیت مواد غذایی و مهاجرت افراد وجود دارد. برنامه غذایی جهان نگاشته است که عدم مسئولیت غذایی باعث شعله‌ور شدن درگیری‌های مسلحانه و شدت آن شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و شنوندگان، در بخش گزارش های این بخش خبری، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در دومین روز اقامتش در کابل در یک جمع بزرگ از هوادارانش سخنرانی کرد و گفت که میان طالبان هم مانند حامیان و موعدین دولت خوب و بد وجود دارد و طالبان را به برادری دعوت می کند و کسی که می گوید که طالب خوب و بد ندارد از کابل پیام جنگ می فرستد. از سوی دیگر ده ها تن دیگر در مقابل اقامتگاه آقای حکمتیار که حکومت برایش فراهم کرده است با حمل کردن عکس های قربانیان جنگ، من جمله میرویس جلیل خبرنگار بی بی سی، خواهان محاکمه حکمتیار به عنوان ناقض حقوق بشر و جنایات جنگی شده است. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی بخش حکمتیار در دومین روز اقامتش در کابل تحت تدابیر شدید امنیتی در یک جمع بزرگ از هوادارانش سخنرانی کرد و در اظهارات خود برخلاف اظهارات چند روز قبل در ولایت لغمان و ننگرهار که طالبان را عامل اصلی حمله آمریکا به افغانستان و دوام حضور قوای خارجی در کشور خوانده بود و طالبان خوب و بخت تقسیم نموده به برادری دعوت کرد و گفت
ما همان گونه به سوی دوستانی در جمعیت اسلامی افغانستان دست برادری دراز میکنیم و اونا را برادر خطاب میکنیم، طالبان را نیز به برادری دعوت میکنیم.
با باور آقای حکمتیار در هر گروه و دسته عناصر خوب بد وجود دارد و در میان طالبان هم قضیه به همین گونه است. کسی که میگوید طالب خوب و بد ندارد از اینجا از کابل پیام جنگ میفرستد و ادامه جنگ میخواهد که تقاضای صلح نیست. رهبر حزب اسلامی گفت که ما با پیام صلح از کوه ها پایین شده به شهر آمده ایم و به همه کس دست دوستی دراز می کنیم. آقای حکمتیار برغم این که به تکرار گفته است در حکومت سهم نمی خواهد، باز با صراحت تمام گفت که در تقسیم قدرت اصرار نکنید که این تقسیم نه از سوی خداوند متعال صورت گرفته است و نه هم از حمایت قانون اساسی برخوردار است، بلکه تقسیم جانکری است، نباید به چشم تقدس بدان دیده شود. تحلیلگران مسائل سیاسی با توجه به تغییرات در لب و لهجه و محتوای اظهارات آقای حکمتیار از لغمان تا کابل به این باور رسیدند که اگر چند روز دیگر حکمتیار در کابل سپری کند، شاید در موازی و موقفش تغییرات مشاهده خواهد شد. وحید مجده، تحلیلگر مسائل سیاسی که با آقای حکمتیار آشنایی نزدیک دارد، صحبت‌های امروز و دیروز آقای حکمتیار را ترمیم اظهارات گذشته‌اش در لغمان و ننگرهار خواند و گفت:
من فکر می‌کنم که آقای حکمتیار در ابتدا وقتی که در لغمان صحبت نکرد، اما با همون تصورات گذشته بود، بر علیه رسانه‌ها هم صحبت‌های داشت تا حدیره و همچنان بر علیه طالبا صحبت های تند داشت. اگر آقای حکمتیار از مدت در کابل بگذارن، نظر میرسه که بسیار در موازیشان تغییر وارد خواهد شد و ما با حکمتیار در حد جدید مواجه خواهیم بود.
در همین حال دهاتن از معترضین و مخالفان آقای حکمتیار با حمل کردن شماری از تصاویر قربانیان جنگ دهه 70، من جمله میرویس جلیل خبرنگار بی بی سی در مقابل منزل آقای حکمتیار در دارالامان کابل که از سوی دولت فراهم شده است تجمع نموده، با سر دادن شعارهای ما عدالت می خواهیم خواهان محاکمه آقای حکمتیار شدند. یک تن از انتظامات دهندگان تجمع گفت که این یک حرکت خودجوش مردمی است و خواست ما از حکومت این است که به جای استقبال از حکمتیار وی را به محاکم عدلی و قضایی معرفی کنند و ما آمده ایم که صدای مردم را بلند کنیم تا حکومت بداند که مردم هنوز زنده اند. در مورد این تجمع دادخواهان قربانیان جنگ در دهه 90 از سوی حزب اسلامی کس حاضر به پاسخگویی نشدند، مگر رئیس حزب اسلامی افغانستان در اظهارات دیروشان گفته بود که حالا زمان محاسبه و محاکمه نیست، بلکه افغانستان به صلح و ثبات نیاز دارد و تا زمانی که یک حکومت مرکزی مقتدر و مسلط در اوضاع در افغانستان به وجود نیاید، سر دادن این گونه شعارها مشکل افغانستان را حل نمی کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، با وجود اینکه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امروز خود را مدافع حقوق زنان خواند و گفت که خواهان تضمین حقوق زنان در افغانستان است، شعلا فرید استاد پوهنتون کابل و عضو هیئت مذاکره کننده با حزب اسلامی گفت که زنان هم از حزب اسلامی هراس دارند. خانم فرید در مصاحبه با همکارم محمد هاشم حبیب زاده گفت که امیدوار است اظهارات اخیر گلبدین حکمتیار نشان دهنده تغییر موقفش در قبال زنان باشد.
در این پروسه یکی از روندهای جدید پروسه داخل شد آمدن حزب اسلامی و آقای حکمتیار. تایی یک قرارداد و نشستهایی که در کابل با نمایندهشان صورت گرفت و زنان هم در این نشستها سهیم بودند، بالاخره این قرارداد به امضا رسید و با دادن یک سلسله حقوق و صلاحیتهایی که در روند صلح برآورده صلح حزب اسلامی و آقای حکمتیار نقش داشته باشند، این پروسه بالاخره محقق شد و تشریف آورده. لذا شرطی که زنا آمدن دین دارن یا آقای حکمتیار دارن این است که در جریان جنگ ها چیزی را که زن افغانستان تجربه کرده مثلا این بوده که تعداد زیاده از رهبرهای تنظیم های مختلف از جمله آقای حکمتیار و تعهداتی که داشتن عمل نمی کرده. اینا می ترسن که با وجود که در پروسه صلح اینا داخل شدن در یک روند آمدن با یک قرارداد داخل افغانستان شدن و تعهد برای عمل کردن قانون اساسی افغانستان داره، باز هم زنان افغانستان می ترسن که با داخل شدنشون در داخل کابل و با استفاده از صلاحیت های خود نشه که اینا تعهدات خود عملی نکنه و دستاوردهای زنان افغانستان مورد سوال قرار بگیره.
بله، در کنفرانسی که به مناسبت برگشت آقای حکمتیار راه اندازی شده بود، آقای حکمتیار در رابطه به حضور بیشتر زنان صحبت کردند و گفتند که یک تعداد اندک زنان را در کنفرانس دیدن و خواستار ازی شدند که گفتند باید زنان بیشتر اشتراک بکنند در همچون مجالس. آیا فکر میکنین که تغییری را در موقف حزب اسلامی یا آقای حکمتیار نشان میده؟
من امیدوارم که یک تغییر در موقف آقای حکمتیار در رابطه با زنا باشه در افغانستان، ولی همونطور که روند ما نظارگر از این روند هستیم و در جریانش هستیم و در نشست هاییم که همراه نماینده های دینا صورت گرفته بود زنها به مشکلی وقت پیدا کرده بود. من فکر میکنم در مدیریت از این روند چنین چیزی وجود نداشت که زنها باید حضور داشته باشند. این خودش یک حراس برای زنهای افغانستان است و زمانی که به کابل هم یا تشریف آوردن و سخنرانی در حرک داشتن معمولا چهره هایی که شما میدیدین زنهایی بودن که رسمی بودن یا بیشتر همچنان تحمیم شده بود، ولی در کل زنهایی که فعالین حقوق زن هستند هنوز در این روند قرار نگرفتند و گروه های از زنها کوشش میکنند که ملاقات با آقای حکمتیار داشته باشند که هنوز هم این ملاقات ها نتونستن ساز و برگ بودن برش، بخاطر که بسیاری از زنها هنوز حراس ترس دارند از چیزی که خود ایشان از او گفتن که ما این عمل را انجام نداده بودیم.
شما در جریان مذاکره حضور داشتین، آیا در رابطه به همین موضوعی که شما بهش اشاره کردین که دیروز هم آقای حکمتیار رد کرد که حزب اسلامی هیچ زبان دست به تیزاب پاشی نزده که از طرف یک تعداد زیاده البته افغانهای عام از طرف مردم گفته میشه که آقای حکمتیار و حزب اسلامی دست داشتن در تیزاب پاشی بالای زنان و اونا رد کرد، آیا این موضوع بحث شده بود در جریان مذاکرات و آیا هنوز هم گفته شما او زنایی که به اصطلاح امنیتشان به شکل درست تامین نیست حراس دارن از اینکه مبادا باز هم با همچون خشونت ها مواجه شوند؟
یقیناً بله، زمانی که ما در مذاکرات همراه نمایندگان حزب اسلامی بودیم نشست در مقر شورای صلح داشتیم با ایشان، من خودم به نمایندگی از زنان افغانستان که صحبت کردم، سوالم از ایشان بود که ما اول می‌خوایم بفهمیم که با آمدن حزب اسلامی زنان در کجای جامعه خواست بودن و تحت دیگه خدا که نمی‌گفتیم که چیزایی که زنان افغانستان به دست آوردن حقوق حقیقیشان بود که اسلام هم برشان قائل شده بود، مبارزه تحصیل بود، ولی در جریان تحصیل تجربه تلخ زنان افغانستان امی است که یه حزب روی زنهای افغانستان تعداد پاشیده و اونا هم اون وقت هم انکار کردن این گفت و امروز دیروز هم آقای حکمتیاری به انکار کردن و لعنت فرستادن. امیدوار هستیم که من متعقل هستم که ایشان مستقیمی که یه عمل انجام ندادن، ولی بودن افرادی که وابسته به اینا بودن یه عمل انجام شد، وقتی اونا لعنت میفرستن و چنین اشخاص ما امیدوار هستم که برای تامین امنیت اجتماعی زنهای افغانستان اینا نقش داشته باشن. ما امیدوار هستم که همونطور در بیانات خود آقای حکمتیار گفتن بیشتری با این فضای اعتماد بین حزب اسلامی و زنهای افغانستان خلق کنن و یکی از عوامل که میتونه فضای اعتماد افغان خلق کنه این است که از اعمال گذشته خود که در او زنها بیشتر متضرر میشه و نه و زنها برای خود زنها اعتماد خلق کنن و از او عذرخواهی کنن.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 گوش میکنین. در ادامه گزارش های این بخش، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و مالکم ترنبل صدر اعظم استرالیا بر علایق نزدیک بین دو کشور تاکید ورزیدند. این دو رهبر بعد از گفتگوی تلفنی جنجال برانگیز در اوایل امسال که روی معامله پناهجویان صورت گرفت روز گذشته در نیویورک برای بار نخست دیدار کردند. فیل مرسی از سیدنی در این مورد گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را بعد توجه می رساند.
در مورد لحن و طرز بیان رهبران ایالات متحده و استرالیا در نیویورک به تعقیب گفتگوهای جنجالی آنها حدس و گمانهای به میان آمده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، مالکم ترامبل صدر اعظم استرالیا را نسبت به موافقتنامه حاصله با اداره اوباما در نوامبر گذشته که مطابق به آن پناهجویانی که در آبهای بیرون استرالیا دستگیر گردیدند به کمپ‌های مهاجرین در ایالات متحده نگهداری گردند مورد توبیخ قرار داده بود. طوری که معلوم می شود تشنج‌ها کاهش یافته و معامله جنجال برانگیز پناهجویان به پیش برده می شود. ترامپ گفت که گزارش ها در مورد گفتگوی تلفنی یک اندازه از جمله خبرهای تصانعی بود و او از روابط میان واشنگتن و کامبرا تمجید نمود. ترامپ گفت
امریکا و استرالیا are old friends and really natural partners and with your help we will remain so for a very very long time to come.
امریکا و استرالیا دوستان طولانی مدت و شرکای طبیعی پنداشته می شوند و با کمک شما به همین گونه برای مدت طولانی باقی خواهد ماند.
برندون تامس نون تحقیق کننده در مورد مطالعات ایالات متحده در پانتون سیدنی میگوید که مقامات در کامبرا از این که تشنج به تعقیب مکالمات تلفنی بین رهبران استرالیا و ایالات متحده کاهش می یابد احساس آرامش می کنند.
به نظر من این موضوع جنای استرالیا را تا اندازه تکان داده بود، اما اکنون که پنس، معاون رئیس جمهور و رئیس جمهور ترامپ هر دو معامله پناهجویان با استرالیا را پذیرفتن، حتماً این موضوع آرامشی را در میان مقامات حکومت استرالیا با وجود می آورد.
بل شارتن رهبر حزب مخالف کارگر استرالیا تجویز کرد ترامبل با انتظار 3 ساعته برای دیدار با رئیس جمهور ترامپ مورد به احترامی قرار گرفته است. اما بسیاری از مبصرین استرالیایی به این عقیده‌اند که معطلی در دیدار بین دو رهبر ناشی از مصروفیت‌های قابل فهم داخلی می باشد. رئیس جمهور ترامپ برای نیم ساعت برای رفتن به نیویورک معطل گردید و دلیل در واشنگتن ماندن وی تصویب لایحه مراقبت‌های صحی توسط مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا بود.
و شنوندگان گرامی، در آخرین گزارش این بخش یافته های یک مطالعه جدید نشان می دهد که 10 دقیقه مراقبه یا مدیتیشن در روز می تواند علائم اضطراب را در انسان کاهش دهد.
اختلالات ناشی از اضطراب شامل افکار به اساس تکراری همراه با ناراحتی و ترس از آینده می باشد. محققان کانادایی می گویند که از جمع 4 تن 1 تن در یک مقطعی از زندگیشان ناراحتی های ذهنی را تجربه می کند و این ناراحتی ها و یا هم اضطراب افکار است که اغلباً واسواس شامل آن شده و جلوگیری از تمرکز بر روی کار و فعالیت آنان می نماید. به اساس گفته های محققان در پوهنتون واترلوی کانادا، انجام یک نوع مراقبه روزانه 10 دقیقه‌ای باعث می شود تا افراد اذهان خود را از سرگردانی دور کنند و عمل کرده خود را به سوی وظایف مربوطه خود بهبود بخشند. اشتراک کننده ها در این مطالعه که توسط منگرانشی و همراهان وی صورت گرفته است، آنچی را دریافتن تمرکز حواس می نامند. تمرکز حواس معمولاً توجه روی هدف و حضور در زمان حال بدون قضاوت تعریف شده است. شی یک روانشناس کلینیکی در پانتون واترلوست که رهبری یک مطالعه افراد مبتلا به علائم اضطراب را به دوش داشته است و این مطالعه در مجله آگاهی و شناخت به نشر رسیده است.
We know that anxious people in general, if you ask them to stay on task, it's hard for them.
شما می دانید که اگر از افراد مبتلا به بیماری اضطراب در مجموع خواسته شود تا کاری را انجام دهند، برایشان مشکل است. اذهانشان مضطرب و نگران بوده، اما باید گفت افرادی که تمرکز حواس را تمرین می کنند، همچو افکار را عقب می زنند. آنان قادر هستند تا هر کار را به وجه احسن انجام دهند.
در این مطالعه از 84 فرد مبتلا به اضطراب امتحان کامپیوتری گرفته شد، اما دیده شد که تمرکز آنان گاه گاه از هم پاشیده می شد و محققان قابلیت شرکت کنندگان داوطلب را ارزیابی کرده و با آنان گفتند تا متمرکز باشند. این در حال بود که به نصف از این دسته گفته شد تا به یک کتاب صوتی گوش دهند و نصف دیگر مشغول تمرکز حواس، فعالیت‌های مراقبه و تمرکز عمیق با نفس کشیدن را برای 10 دقیقه تمرین کنند. بعدن آنان دوباره به سوی کامپیوتر راجع شدند. شی میگوید که تفاوت میان افراد مبتلا به استراب و آنان که تمرکز آواز را تمرین کردن موجود بود.
The anxious people who listened to audiobooks, they performed much worse over time.
افراد معروض به اضطراب که به کتاب صوتی گوش داده بودند، کارکرد بسیار بدی را از خود نشان دادند. اما آنانی که مدیتیشن تمرکز بر حواس را تمرین کردند، به نحوی توانستند تا عملکرد خوب را بهبود بخشند و آن را ادامه دهند.
محققان همچنان دریافتند که مدیتیشن با افزایش آگاهی در مورد حال حاضر افکار منفی